جامعه ایران یک سال گذشته را در التهاب خشونت‌های سیاسی و دولتی نظام دینی حاکم سپری کرد با چشم‌اندازی به تغییر. زمانی که زن، زندگی، آزادی از یک اعتراض فراتر رفت، عده‌ای با احتیاط آن را جنبش نامیدند و گروهی هم متحورانه آن را در قالب خیزش و انقلاب عبارت بندی کردند. این موضوع اپوزیسیون خارج از کشور را هم تکانی داد تا از آنچه که همبستگی و ضرورت رهبری برای نمایندگی معترضان در خارج از ایران مینامید بگوید. خشت اول مطرح شدن این ایده را شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران گذاشت. ایده‌ای که بعدتر در شکل تکوین یافته تری در قالب نشستی در دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن مطرح شد. در این نشست 8 چهره اپوزیسیون حضور داشتند که در میان آنها تنها رضا پهلوی و عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کموله سابقه فعالیت سیاسی داشتند. آقای مهتدی از طریق ویدیو برای این نشست پیام داده بود. مسیح علی نژاد که به فعالیت‌های علیه حجاب اجباری مشهور بود و حامد اسماعیلیون هم به عنوان همسر و پدر دادخواه خانواده‌ای که در سرنگونی پرواز اوکراین از دست رفته بودند فعالیت‌هایی انجام داده بودند. بنابر برخی اظهارات آقای مهتدی با خانم علی نژاد و آقای اسماعیلیون پیشتر در جریان تجمع چند ده هزار نفری تورنتو برخورده بودند و صحبتی هم درباره ائتلافی با شاهزاده رضا پهلوی در گرفته بود که در آنجا حاضران به طور ضمنی موافقت کرده بودند به این شرط که او جایگاهی برابر با دیگران داشته باشد. مقداری عقب‌تر اما هواداران پادشاهی با مبنا قرار دادن حرف‌های شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر نیاز اعتراض‌های بی‌رهبر داخل ایران به کسی که بتواند آنها را در شرایط کنونی در مجامع بین‌المللی رهبری کند به کارزار من وکالت می‌دهم رسیدند که این کارزار در نهایت با جمع‌آوری 300 هزار امضا به پایان رسید. حالا همه سر میزی هستند که چهره‌های هنری و ورزشی مانند علی کریمی که از کارزار من وکالت می‌دهم حمایت کرده و موضع‌گیری‌های مستقیمش در فضای مجازی از او مبارزی تمام عیار ساخته بود، در کنار گلشیفته فراهانی هنرپیشه مشهور سینما، نازنین بنیادی هنرپیشه و فعال مدنی به علاوه شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح حضور دارند. به جز نازنین بنیادی مابقی به صورت مجازی با ارسال پیامی به این نشست آمده بودند. همانجاست که خانم بنیادی رو به دوربین ها و حاضران گفت تفرقه هایی در فضای مجازی میبینید که بین ما وجود ندارد. این موضوع در کنار دلشورهی که مسیح علی نژاد از آن صحبت میکرد میتوانست نشان از ناهمگنی ائتلاف کنندگان داشته باشد و تردیدهایی را درباره مجانی بودن اتوبوسی که شاهزاده رضا پهلوی از آن گفت به همراه بیاورد. به هر حال ائتلاف کنندگان استراتژی و تاکتیک خود را بدون توجه به واقعیت‌های قدرت و سیاست در ایران بر روی براندازی تعریف کرده بودند. تنها خروجی این نشست که در گرد همایی سازمان تیرگان در شهر تورنتو به بار نشست منشور موسوم به مهسا بود که حالا از 8 نفر امضای تنها 2 نفر پای آن نبود. گلشیفته فراهانی و علی کریمی که هیچگاه هیچ کس درباره حذف یا کنارگیری خاموش آنها از این ائتلاف به روشنی چیزی نگفت. این میتوانست آغازی بر شکاف در نیروهای ائتلاف باشد. جدای از این که حکومت در پی ماها اعتراض و تندتر شدن شرایط هزینه معترضان را بالا برده بود و خیابان که نمود عینی زورآزمایی حکومت با معترضان بود در حال خالی شدن بود، رضا پهلوی با انتشار مطلبی کوتاه از ادامه مسیر با مؤتلفان انصراف داد و انگار با خروج او این ائتلاف دیگر معنایی نداشت. ائتلافی که منتقدانش معتقد بودند بیش از هر چیز به دست و زبان قدرت‌های بین‌المللی برای تغییر چشم دوخته بود و نتوانست حرکتی کنشمند با دیگر بازیگران سیاسی داخل و خارج داشته باشد. از شما دعوت می‌کنم در ادامه همراه ما باشید با میزگردی که پیش رو داریم، همراه با علیرضا آخوندی فعال سیاسی و نماینده مجلس سوئد، امین صوفیامهر کارشناس روابط بین الملل از دانشگاه ایندیانای آمریکا، احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در روسیه و فرد پتروسیان روزنامه‌نگار در بلژیک. من به میهمانان این برنامه خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم که با ما همراه هستند و اجازه بدید که بحث رو اینگونه آغاز کنیم. و با آقای آخوندی، با توجه به تجربه پیشا مهسا، شکل‌گیری این ائتلاف پس از مهسا، از هم پاشیدن اون، آقای آخوندی چه درسی رو میتونه برای آینده ی عمل سیاسی در ایران و خارج از ایران داشته باشه؟ چون شما خودتون هم به هر حال در این میون بسیار درگیر فعالیت‌های سیاسی بودید.
این جنبندهی که شما الان کردید از این اتفاقاتی که افتاد، خب خیلی تلخ به گوش میخوره. همه گفته اگه آدم دقت کنه، تجربات زیادی هم میتونه با خودش برداره و این تجربه ها رو برای قدم بعدی به نفع اصلا بتونه ازش استفاده بکنه. خب اتفاقاتی که افتاد یه سری ضعف‌ها داشت، آدم نمیتونه این کار بکنه، ولی من هنوز مطمئنم که ما کنار هم همسو میتونیم کمک باشیم برای انقلاب مردم ایران.
آقای صوفیا مرگر با ما هستید، صحبت‌های آقای آخوندی رو شنیدیم. شما هم فکر میکنید که این ائتلافی که شکل گرفت یه مقدار ضعف داشت یا اصلا به طور کل هیچ نگاهی نداشت به اتفاقات پیش از جان باختن مهسا امینی؟
درود بر شما و هموطنان گرامی. ببینید، نه، مشکل اساسی تر از این بود که اگر که مثلا هماهنگی بهتری انجام شده بود یا اینکه تصمیمات بهتری گرفته شده بود، این ائتلاف مثلا کامیاب می بود. مشکل این ائتلاف خود ائتلاف بود. ببینید، شما در مقدمتون گفتین یکی از شرطهایی که این اعضا گذاشتن اینه که شاهزاده موقعیتی برابر با دیگران داشته باشه. ببینید، این یک خلط موضوع، یک مردم فریبیه که این اعضا بعضیشون دوچاره شدن. ببینید، ما شهروندان ایران از لحاظ حقوقی برابر هستیم، ولی از لحاظ حقیقی برابر نیستیم. و این که شما که کسی که پایگاه اجتماعی گسترده‌ای داره مثل شاهزاده، با فردی مثل فرزند اسماعیلیون که تنها به خاطر اون ضربه تراژیک شخصی که خورده بیشتر فعال شده و برانداز شده، پیش از اون اصلاح طلب بوده، افرادی با این نابرابری در وزن اجتماعی و سیاسی رو بخوای برابر بکنید، این منجر به شکست خواهد شد. چنانچه شد. من پیش از این مخالف این ائتلاف بودم و اتفاقا همین مسئله رو بیان کردم، گفتم که این فایده نداره. ثانیاً، شما دست به ائتلاف میزنید که از یک منطق استراتژیک پیروی بکنید. وقتی که شما این ائتلافتون مشخص نیست، اون فردی که میخواد وارد ائتلاف بشه چه میزان میخواد به قدرت شما اضافه کنه، به اون جمع اضافه بکنه و یا حتی میتونه از قدرت شما کم بکنه، وقتی که این مسائل مشخص نشده، مشخصا این ائتلاف منجر به شکست میشه. مسئله دیگه ویژگی های شخصی این افراده. خانم مطیع علی نژاد یه فردی فعال حوزه زنان بود، آقای اسماعیلیون فعال دادخواهی بوده، اینها برای خودشون نقش رهبری قائل بودن. خب این نشون میده که این افراد یک خودشناسی واقع بینانه ندارن، از وضعیت خودشون ندارن. و وقتی که شما فعال سیاسی باشید، فعال اجتماعی باشید، بخواید نقش رهبری سیاسی رو ایفا کنید بدون که جامعه پذیرای این باشه، خب مشخصا منجر به شکست خواهد شد. مسئله مهمتر اینه که این افراد اصولا دانش سیاسی ندارن، تجربه سیاسی ندارن اغلب اونها. و شما وقتی که بخواید تصمیم سیاسی بگیرید، باید این تکیه زد باشه به یه آگاهی سیاسی. آگاهی سیاسی رو صرفاً با فعال اجتماعی بودن به دست آوردن نیست.
پس اجازه بدید همین موضوعاتی که الان شما گفتید، چون مطالب متنوعی درباره جایگاه افرادی که توی این ائتلاف حضور داشتند رو من با آقای بخشیته پی بگیرم اگر ایشون هم با ما باشند. آقای بخشیته، شما فکر میکنید که جایگاه افراد در این ائتلاف اهمیت بیشتری داشت، یا اینکه این ائتلاف ارتباطی با پیش از خودش نداشت، یعنی خیلی زود آدم‌ها رسیده بودن به هم بدون اینکه روی اون چیزی که قرار اتفاق بیفته با هم به یک مسیر مشخص یا ایده مشخصی رسیده باشن، صرفاً به خاطر التهابات خیابان و میشه گفت اون هیجاناتی که بود با هم هم مسیر شده بودن؟
با درود خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و همینطور شنوندگان، جناب زغم اجازه بدین که من برای پاسخ به سوال شما وام بگیرم از فرمایشاتی که آقای آخوندی و آقای صوفیا مهر داشتن. ببینید، آقای صوفیا مهر یک نکته ای رو، کلید واژه دقیقی رو مطرح کردن، بحث منطق استراتژیک. بله، همینطوری که ایشون هم گفتن، منطق استراتژیک زمانی میتونه یک مسیری رو پیش ببره به یک نقطه مقصدی رو ما بیایم نقشه راهی رو ترسیم بکنیم که استوار باشه بر یک آگاهی سیاسی. اما اگر ما بخوایم بگیم که نه، ما حالا اومدیم که یک تجربه‌ای کردیم که حالا بر اساس این تجربه بخوایم یک قدم درستری هم برداریم، وقتی که شما با یک دستگاه استبداد روبرو هستید در مقابل خودتون، خب اون دستگاه استبداد در مقابل هر گونه خطای شما، خطای محاسباتی شما، میتونه خیلی بازی رو جور دیگری رقم بزنه. و وقتی که شما میایین، مشخصا این نکته رو میخوام خدمت آقای آخوندی عرض بکنم، ببینید، تجربه کردن باید بر اساس دانش سیاسی باشه. تجربه کردنی که مبتنی بر هیجان باشه، مبتنی بر هایلایت کردن یک سری افرادی باشه که دارن امید واهی، امید غیر واقعی به مردم میدن، وقتی که مردم ایران نگاه میکنن میبینن که یک تجمع بزرگی داشتن و اونا دارن میگن که آی مردم، ما همین امروز داریم سپاه رو میبریم تو گروه تروریستی، بعد مردم میبینن ای سپاه که نرفت تو گروه تروریستی، هیچ، یه سری مذاکراتی هم داره انجام میشه. خب مردم اصلا به مفهوم اساس این اپوزیسیون شک میکنن، مفهوم مردم اصلا تصور میکنن که انگار که عبور از این استبداد میسر نیست. و میدونید این گویی که این تجربه اشتباه خودش یک پاس گل هستش به اون دستگاه سرکوب اون حکومت استبدادی. و من فکر می‌کنم این بزرگترین خطایی بود که رخ داد، که خب در یک سالگی در واقع جنبش زن زندگی آزادی، حالا شما میبینید که فراخوان‌هایی که مثلا خانم حالا مسیح علی نژاد، آقای علی کریمی، این افراد میدادن، حتی کسی به عنوان کنشگر سیاسی که دیگه اینها رو نمیپذیره، هیچ، حتی به عنوان یک فعال اجتماعی هم دیگه اون مقبولیت رو در خود جامعه ندارن.
بله، آقای پتروسیان اگر که با ما هستید همین رو بذارید پی بگیریم، اینکه واقعا آنچه اتفاق افتاد در پیوند با اعتراض ها نگاهی به قبل از خودش داشت، خیلی سریع این آدم ها به هم نرسیدن، و اینکه مقوله مقبولیت که الان آقای بخشیت هم روش انگوش گذاشتن در کنار مسائل دیگهی که مطرح شد، تا چه اندازه شما هم باهاش همداستانید؟
با درود و سلام به شما، مهمانان گرامیتون و مخاطبان گرامی رادیو فردا. ببینید، سریع باید یه چیزی رو بگم. وقتی درباره اپوزیسیون حرف میزنیم، فقط در مورد چند تا شخصیت معروف و یا رسانه‌ای و غیره نباید فقط حرف زد، بلکه الان میبینیم در بسیاری از کشورها همین شهروندان ایرانی خودشون گرد همایی تشکیل میدن، کارهای هنری میکنن و با مقامات سیاسی کشورشون حرف میزنن. یعنی یک جوری این بیداری برای مبارزه و عدالت خواهی که در ایران هست به خارج هم سرایت کرده و ماورای این شخصیت ها. در مورد مشهور همبستگی باید بگیم که از حرفایی که الان دارن میزنن، چه آقای مهتدی و چه توییت همراه آقای اعتمادی زد که با آقای با شاهزاده رضا پهلوی همراه در کنفرانس های مختلف، ما میبینیم که اصلا انگار شناخت درستی نسبت به هم نداشتن و حرفایی که باید زده میشد از قبل خیلی هم رو که خودتون اشاره کردین آقای زرقامی خیلی سریع این اتفاق افتاده. ولی یه نکته رو من میخوام روش تکیه کنم، اگه اشتباه نکنم حرف مارتین لوتر کینگه که ما با همین ارزشایی که دشمنمون داره نمیتونیم باش بجنگیم. جمهوری اسلامی فقط یک سیستم استبدادی و سرکوبگر نیست، یک سیستم ضد ارزش داره بهتر بگیم، که جزش هست شفاف نبودن، پاسخگو نبودن و غیره. ما اینو درست تا الان که اعلانه ما نمیدونیم مثلا این مشروع کی نوشته، چجوری امضا کردن، مخالفت ها چجوری بوده، هیچ چیزی گفته نمیشه مگر اینکه گوشه و کناری توییتری یا صدایی لو بره و غیره.
درست. آقای آخوندی یک سوالی رو از شما بپرسم، چون شفافیت مطرح شد، شما خب خیلی فعال بودید، شما در مجلس سوئد هستید، در یکی از کشورهایی که به هر حال استاندارد بالایی برای زندگی داره و از نقطه نظر سیاسی هم کشوری خاص هستش، چقدر فکر میکنید که اپوزیسیون و حالا حتی خود شما و دیگر دوستان با شهروندان ایرانی معترضان در داخل ایران شفاف بودید؟
ببین من اگه اجازه بدید یکم ریاکشن نشون بدم به صحبت هایی که قبل انجام شد.
حتما.
سیاست همیشه سخت بوده و خواهد بود، سیاست تجربه میخواد، انتقاد کردن خیلی راحته، راه حل پیدا کردن خیلی سخته. من که این جریان رو فالو کردم، خب خیلی راحت میتونم بشینم رو صندلی و انگشت نشون بدم که این شخص یا این اشخاص این اشتباه ها رو کردن، ولی تمام بازی رو نبینم، چشم رو ببندم، طرف مقابلم و دشمنم رو ساده حساب بکنم، بگم که اونا نشستن هیچ کاری انجام نمیدن، هیچ مانوری انجام نمیدن که بتونن این قدمایی که ما برمیداریم و بتونن منفعل بکنن. بذار چند تا مثال بزنم. ایران قدمی که برداشت، جمهوری اسلامی قدمی که برداشت، رفت دولا چالا شد جلوی عربستان سعودی، جلوی مصر، قرار از چین کمک گرفت، تفرقه‌ای که جمهوری اسلامی بین گروه‌های فعال انداخت، 8 میلیون دلاری که تو اروپا خرج کرد که جلوگیری بکنه از رفتن سپاه پاسداران تو لیستای تروریستی، و تمام قدم‌هایی که جمهوری اسلامی برداشت که بتونه پوزیشن خودش رو قوی بکنه، اینام رو اتفاقاتی که در بین اپوزیسیون افتاد خب خیلی اثر داشت. آدم نمیتونه اینا رو نادیده بگیره و بگه همچین اتفاقاتی اتفاق نیفتاده و فقط ترکیب گروه ائتلاف اشتباه بوده. ائتلاف در علم سیاسی بین اصحاب انجام بگیره نه بین افراد، ولی شرایط هم آدم باید درک بکنه.
آقای آخوندی ولی خب چرا اینها رو اون زمان کسی نیومد توضیح بده و درباره‌اش صحبت کنه و همین بحث شفافیت؟ یعنی
ببین هر چیزی یه جایی داره. وسط بحرانی که جوانامون دارن جونشونو تو خیابون دارن دست میدن، به زمان بعضی صحبت ها نیست، بحث شفافیت نیست، بحث واقع بین دیدن شرایطه. 44 ساله ما وقت داشتیم که سازماندهی بکنیم، 44 سال وقت داشتیم که بتونیم شرایط ایجاب بکنیم که وقتی جرقه خورد آماده باشیم، و این کار انجام نشده به دلایل مختلف. من کسی رو بلیم نمی کنم، کسانی رو بلیم نمی کنم، ولی واقع بینانه آدم باید نگاه بکنه به قضیه.
بله، چون صحبت شما مستقیماً روی سخنتون آقای بخشیته بود، آقای بخشیته، آقای آخوندی مطالبی رو مطرح کردن که در ارتباط با صحبت‌های شما بود و اینکه به هر حال نادیده گرفتن تلاش‌های به گفته ایشون ایزایی جمهوری اسلامی در بیرون و از هم گسیختن اون ارتباط اپوزیسیون، این رو شما چگونه می‌بینید؟ تا چه اندازه این میتونه دلیل قانع کننده ای باشه در خصوص اینکه اپوزیسیون خارج از کشور نتونست اون چیزی رو که انتظار ازش میرفت انجام بده؟
ببینید آقای زرقامی، خب خود آقای آخوندی الان نکته‌ای که اشاره فرمودند یه جوری همون نکته‌ای که در ابتدا هم گفته بودند رو هم اومد پوشش داد دیگه. اون ابتدا گفتن که ما برای اینکه از تجربه کردن برای قدم برداشتن بهتر داریم استفاده می‌کنیم، اینجا اومدن همین حرف رو زدن که خب من هم عرض کردم که سیاست تجربه می‌خواد. این که منتها تجربه قرار نیستش وسط بحران شما بیاین مثلا جوانای مردم دارن چش تو چش گلوله کشته میشن، جوانای مردم چشم تو چش گلوله دارن میرن شعار میدن، بعد ما حالا بیایم یک از این دستگاه جمهوری اسلامی میگیم این اومد پر پول خرج میکنه، این داره میره لابی میکنه، این اونجا که داره سازش میکنه، این که یه موضوع همیشگیه. اتفاقا همه نقد همینه که حرف ما همینه که سیاست بله تجربه میخواد، اما چرا افرادی که غیر سیاسی بودن، افرادی که سواد سیاسی نداشتن، تلاش کردن بر موج اعتراضات سوار بشن؟ چرا آقای اسماعیلیون اومد بیشتر از فضایی که ظرفیت داشت اومد؟ چرا شما ببینید تو همون منشور مهسا رو همون موقع هم میزه گرد داشتیم، ببینید جز آقای پهلوی و آقای مهتدی اساسا کدوم یکی از این افراد تجربه سیاسی دارن؟ کدوم یکی از این افراد دو واحد سیاسی گذروندن؟ خب نتیجهش همین شد، نتیجهش این شدش که
خب به نظر شما یعنی آقای مهتدی و آقای پهلوی، شاطر رضا پهلوی، موفق بودن به عنوان افراد با تجربه این جمع؟
ببین اشتباه این بودش که همون نکته‌ای که آقای آخوندی فرمودن که وسط بحران زمان شفافیت نیست، اتفاقا وسط بحران زمان شفافیته، به خاطر که همه یکی از نقاط انتقاد مردم به جمهوری اسلامی اینه که اساسا جمهوری اسلامی هیچی شفافیت نداره. خب قرار نیستش که اونا بیان پشت یک منشوری بایستن که خود این منشور هم شفافیت نداره. من فکر میکنم که اینجا ما این خطا رو هم یا این انتقاد رو هم حداقل میتونیم به خود آقای پهلوی و آقای مهتدی داشته باشیم که اومدن توی این فرمت ائتلاف قرار گرفتن، ائتلافی که اصلا به قول آقای صوفیامر وزنش اصلا وزن برابری نبود حتی افرادی که اونجا بودن، و بعدم گفتن این برایند همه نخبگان ایرانه. خب این که بدتر شد، شما یعنی کل نخبگان ایران برایندشون شد این در واقع منشوری که منشوری اصلا تداوم هم نداشت. یعنی شما
یه مقدارم باید اینطوری نگاه کرد دیگه آقای بخشیده، چون ما شاهد این بودیم که یک موجی ایجاد شده بود در درخواست از این افراد که شما برین جلو، یا به هر حال یه مقبولیت اجتماعی که این افراد در میشه گفت بخش‌هایی از جامعه بر خودشون ایجاد کرده بودن هم میتونست دلیل باشه. این دلیل رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
ببینید هر کدوم از این افراد افراد حتما محترمی هستن، هر کدوم از این افراد حتما افرادی هستن که دغدغه دارن. خب اما اینکه یک دفعه ما بیایم مثلا یک توی فضای مجازی بیایم یک سری چیزایی رو راه بندازیم که حالا من وکالت میدم، من میدونید در واقع این وزنه به هم خورد. یعنی بله آقای علی کریمی یک میزان خیلی قابل ملاحظه فالوور داره، هیچ کسی هم نمیتونه بیاد بگه که آقای علی کریمی رو مردم ایران قبولش ندارن، اما آقای علی کریمی وزنش توی یک حوزه دیگه ای بود و باید از همون حوزه می اومد توی این ظرفیت استفاده میکرد. همه خطا این بود که هیچ به نظر من فهم پذیری صحیحی از وزن افراد توی حوزه اجتماعیشون وجود نداشت. برخلاف این که میگفتن که ما نمیخوایم رهبری بشیم، شما صحبت های خانم مسیح علی نژاد رو توجه بکنه تو همون که راه میافتاد توی میتینگ هایی که وجود داشت، خانم مسیح علی نژاد تلویحا داشته، حالا نفهم بگیم مستقیما اما تلویحا خود او اصلا یه ادعای رهبری رو هم داشت و اینجا این مشکلات پیش میومد. از طرفی خب آقای رضا پهلوی خب خیلی دموکرات تر رفتار میکرد، او میخواد بگه که نه من دنبال این مشی نیستیم که بخوام، یعنی خیلی دموکرات میخواد برخورد بکنه و اساسا این تناقض هایی که شکل گرفت خیلی از موضوعات رو به نظر من خدشه دار کرد و مهمترینش همون موضوعی بود که امید واهی که داده شدش.
آقای صوفیامر، یک مسئله معروفه میگن که دو درویش بر گلیمی بخسبند، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. به نظر شما در این ائتلاف این گونه نبود شرایط؟ و مسئله دیگه این بود که واقعا شاهزاده رضا پهلوی چقدر شفاف بود در برخورد با مخالفان، منتقدان و حتی هواداران پادشاهی؟
ببین اون مسئله که شما زدین در مورد درویش ها و پادشاه، خب اونا هر دو پادشاهن یا هر دو درویشن و به احتمال زیاد موقعیت خودشون رو میشناسن و بر اساس اون خودشناسی و موقعیتی که دارن تصمیم میگیرن و یا عمل میکنن. ببینید مشکل بستر اینه که من خدمتون عرض کردم یک نوع نابرابری، ناهمگنی در وزن اجتماعی افراد وجود داره. در این حال هر همه اینها میخواستن ادعای برابری بکنن. برابری میان انسانهای نابرابر منجر به تضاد و تشتت میشه.
خب در ائتلاف مگه اینگونه نیست که افرادی در کنار همدیگه قرار میگن؟ آیا همه باید همقد باشن یا نه یکی میتونه مثلا قدش بلندتر باشه یکی کوتاه‌تر؟
خب یه کسی قدش کوتاه‌تره تندتر میتونه بدوه، با ما با جایی بذاریمش که دوندگی پرسرعت اونجا کار آمده. یکی قدش بلندتری میتونه نمیدونم شوت‌های بلندتری رو ارسال بکنه به سبد از یه بسکتبال، خب اونو باید اونجا باید بذاریم. ولی وقتی که شما این مزیت‌های نسبی و یا به اصطلاح اون نقطه ضعف‌های نسبی رو در نظر نگیرید و همه اینا رو بخواید یک عمل رو انجام بدن، این مشکل به وجود میاد. ببینید مثلا ما ایراد جمهوری اسلامی اینه که فردی فرزند در حوزه کشاورزی فارغ التحصیل شده میزننش نمیدونم مثلا متخصص امور بهداشتی.
ولی خب یه چیزی رو در نظر داشته باشید که خب شاهزاده رضا پهلوی میاد با این افراد همراه میشه، این رو داشته باشید پس ذهنتون. و در کنار این اگر شرایط به این گونه بود و شاهزاده رفت وسط این ماجرا قرار گرفت و دید اوضاع این گونه است، چرا در جایی نیومد شفاف سازی کنه؟ چرا نیومد این مساله رو بازگو کنه؟ چرا فقط به حالت قهر، چون این اصولا در سیستم سیاسی شاید پذیرفته نباشه دیگه، جمع رو ترک کرد؟
ببینید شاهزاده که یه مرتبه صبح از خواب بیدار نشد گفت من میخوام جمع رو ترک کنم. یک روندی صورت گرفت و اون روند اینه، من الان خدمتون عرض میکنم، شاهزاده از بسیاری از افرادی که میخواستن به این منشور بپیوندن درخواست کرده بود نامه بنویسن، یکی از اونها هم بنده بودم، ما همگی نامه نوشتیم و خواسته خودمون رو به صورت خیلی محترمانه خیلی دیپلماتیک بیان کردیم، به اعضای این منشور فرستادیم، از مجراهای گوناگون نامه ها فرستاده شد و خواستیم که افراد جدیدی به این گروه بپیوندند. شما میبینید در همین صوتی که از آقای مهتدی پخش شده میگه که من به اعضا توصیه کردم اینا رو نپذیرن و بذارید شاهزاده خارج بشه، ما همه چیزو در دست میگیریم. اینجا نکته کلیدیه. افرادی که وارد این منشور همبستگی شدن قصدشون همکاری، قصدشون فعالیت دموکراتیک به شیوه دموکراتیک نبود، قصدشون تمامیت خواهی و انحصار طلبی بود.
چی انحصار طلب بود آقای صوفی امیر به نظر شما؟
کسانی که نپذیرفتن، به غیر از شاهزاده اون افراد نپذیرفتن اعضای جدید به این منشور بپیوندن، بهانه‌ای متفاوت بودن، در مورد اونم پاسخگو نبودن و شاهزاده نمیخواست به عنوان فردی به بهانه و یا به دلیل شفافیت بودن بیاد به یک نوعی اینگونه وانه بود که دیگران بدگویی میکنه. این وقار رو این اتفاقا این خیلی کار دیپلماتیکی بود که شاهزاده انجام داد.
اجازه بدید من اینو از آقای پتروسیان بپرسم. آقای پتروسیان به نظر شما کاری که شاهزاده رضا پهلوی انجام داد در پیوند با آنچه که اتفاق افتاد و به هر حال وارد ماجرایی شد که از ابتدا هم بسیاری الان در همین میزگرد متفق القولند که اصولا نباید واردش میشد یا وزن سیاسیش متفاوت بود، به نظر شما روش بعدیش دیپلماتیک بود اونطور که آقای صوفیا مهر میگن؟
ببینید حالا برگردیم دوباره به سری به بحث شفافیت. حالا اونا هم میتونن بیان ادعا کنن دیگه اعضا که ما هم یک سری کاندیدا شدن بقیه مخالفت کردن و یک چیز منحصر به فرد به کسایی که شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرده بود نبود، چون وقتی شفافیت نیست همین سوال پیش میاد. این یه مورد. مورد دوم که به نظرم اینجا جاش خالیه که راجبش باید صحبت بشه، متن این منشوره، متنی که از ملت ایران صحبت نکرده. خود مهتدی اینو با افتخار میگه و شاهزاده رضا پهلوی اینو امضا کرده، اون لوگویی که بالاشه، یعنی هر کدوم که اینا امضا کردن بعد از این حرفای آقای مهتدی که در اومده باید واکنش نشون بدن که چرا همچین چیز رو امضا کردن. آیا واقعا معتقد بودن که ملت ایران نباید ذکر بشه و چرا این باج رو دادن؟
آقای آخوندی، شما در این باره چه فکر میکنید؟ متن منشور و امضای شاهزاده رضا پهلوی که پای این منشور هست و حمایتی که آقای عبدالله مهتدی کرده بود دبیر کل کموله از آنچه که به هر حال در این منشور بازتاب پیدا کرده.
ببین عزیزان، من الان 21 سال توی حزب